بسم الله الرحمن الرحیم. 13 جلسه خارج اصول استاد شوبری مباحث تعادل تراجی 12/07/90.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمانی. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
وجهی که ما در تقدیم اصل سعدی برای اصل مستبدی اختیار کردیم از جهت سعدی تولب با فرمایش مرموهای صدر یکیه، این نوعی نحوه تعبیرات متفاوته. ما در واقع می گفتیم که اگر دو تا اصل با همدیگه تعارض داشتند، عرف اول اصلی رو که در رتبه متقدم هست جاری میکنه و با جریان اون اصل دیگه در مسبب اصل رو جاری نمیکنه. آقای سعد خوب تعبیر میکردن که عرف با مسامحه عرفی خودش و با بساطت خودش، این که سبب ناقض مسبب هست در عالم ثبوت رو به عالم اثبات سرایت میده، اصل مثبت سبب رو ناقض اصل مثبت مسبب قرار میده. اون هم رو هم به هم مطلبی که ما عرض میکنیم برمیگرده، اینا نهایتا دیگه جا برمیگرده. فقط اینجا یه نکته مهمی این هست که آیا شرط هست که تسبب شرعی باشه یا تسبب شرعی شرط میده؟
کلام مرحوم صدر این نکته توش هست که اثبات حکم ظاهر میکنن،
حالا اونش مهم نیست،
یعنی یه حقیقت مثبتش
رو نداره، ولو اونش مهم نیست. بحث سر این هست که حالا اصلی که ناظر به سبب هست، حالا یا دقیقا به لسان این که خود اون واقع رو میخواد اثبات کنه اماره باشه، یا به لسان این که اصل عملی باشه استفاد میشه، اوناش خیلی در اون درک وجدانی تفاوتی نداره. در واقع این دست و پا زدن هایی که ما میکنیم، این دست و پا زدن ها به دلیل اینکه درک وجدانی داریم. از کلم اصل خود حکم یه حکمی هست که وجدانان همینجور هست که انسان درک میکنه، حالا مثلا اینجوری با اصطلاحات و با قواعدی که در ذهنش هست ترسیم کنه، که به نظر میرسه که اینجوری ترسیم کنیم ترسیم درست باشه. خب فقط نکته ای که اینجا هست اون این هست که آیا لازمه این بیان این هست که در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی تسبب شرعی باشه یا همچی لازمه ای رو نداره؟ به نظر میرسه که دو مطلب با همدیگه خلط شده در این بحث. یه بحث این هست که اصل سببی با اصل مسببی آیا تعارض دارن یا تعارض ندارن. مثلا اصلی که در سبب جاری میشه با اصلی که در مسبب جاری میشه تعارض، ولو تعارض بدوی و تنافی بدوی بینشون برقرار هست یا برقرار نیست؟ به نظر میرسه که اگر تسبب عقلی باشه معمولا اصلا تعارضی ندارند، به دلیل اینکه اصل جاری در سبب به اصل جاری در مسبب کاری نداره. چون وقتی تسبب عقلی است، هرچند بین تحقق سبب و تحقق مسبب ملازمه واقعی است، ولی تعبد به سبب با تعبد به مسبب ملازمه نداره. ببینید مثال میزنم، زید در اتاق بوده، سقف اتاق سقوط میکنه، نمیدانیم موقع سقوط سقف زید در اتاق بوده یا نبوده. دین بقای زید در اتاق و مرگ زید تلازم واقعی هست. اگر زید در هنگام سقوط سقف در اتاق بوده باشه، قهرن سقف فرود آمده بر او و او رو کشته. حالا اگر دلیل شرعی اومد، استثابی، اصل محرزی، غیر محرزی، گفتش که زید هنگام سقوط سقف در اتاق بوده است، نه اماره. اماره فرق داره. حالا نکتش هم عرض میکنه. زید اگر گفتش که هنگام سقوط سقف زید در اتاق بوده، استثاب وقتی یه همچین مسئله رو گفت، لازمش این نیست که، لازمش آثار شرعیه وجود زید در اتاق رو شما باید بار کنید. فرض کنید وجود زید در اتاق اثر شرعی نداره. بحث اصل مصطفی دیگه.
درسته، همون
اصل مصطفی
رو الان می‌خواید برهانی.
نه برهانی نمی‌خوایم بگیم. نه به عنوان اصل موضوعی می‌پذیریم. موجهی نداره. هیچ نکته‌ای نداره که ظهور نداره دلیلی که تعبد به یک شی می‌کنه در تعبد به آثار عقلیش. بعد عمدهش اینه که قصود ظهور ادله دیگه. وقتی گفتن فلان شی رو بار کن، فلان به اصطلاح اثر رو بگو که زید طاهره، این آثار شرعی رو ده هر مقننی.
همون بحث لازم بوده یعنی ممکن بوده اطلاق قدیم
اصطلاح داره. نه اون خود که اون تو بحث اصطلاح مصبتون نگفته شده که همچه اطلاق نداره دیگه. اصطلاح مصبت در جای خودش هست همچه اطلاقی نداره. اون چیزی که از این رئیس وجدانی هستین در اینجا نه در مقام بیان آثار عقلی نیست، تعبد به آثار شرعی شیه و ظهور دلیل استثاب چنین ظهوری رو نداره. اشکال عقلی نداره که مثبت اثبات بشه، اثبات مثبتات مشکل عقلی نداره، بس این هست که اثباتاً دلیل ادله اصول قاصره. به خاطر همین اگر مثلا در جایی یک دلیل خاصی اصلا وارد شد در یک موردی به طوری که هیچ اثری اون مورد نداشته باشه و اثر بر لازمه عقلیش بار بشه، اونجا خود همین به دلالت اقتضا میکنه که اون اثر عقلیش هم بار بشه، اثر باواسطه هم بار بشه. ولی به طور با اطلاق بخواییم اثبات کنیم، اطلاق به مواردی انصراف داره که اثر شرعی داشته باشه. این حالا بحث اصل مصبت داریم.
اون نیست
اثر باواسطه شرعی در صورتی که از همین بخواهم بگم اثر باواسطه شرعی فقط در جایی جاری میشه که دلیل ما اختصاص داشته باشه به جایی که هیچ اثری مورد تعبد نداشته باشه مگر باواسطه. ولی خارجان که همچی که نداریم دیگه، خارجان به اطلاقات و به عمومات و امثالینا تمسک میشه، به خاطر این میگن مثبتات حجت نیست دیگه. بنابراین چون مثبتات حجت نیست، بنابراین اصلا بین مثلا دو تا استثاب، استثاب بقای زید فی الاتاق، اگر حالا فرض کنید بقای زید فی الاتاق اثری خودش داشته باشه، اثر شرعی داشته باشه، و استثاب بقای حیات زید، یعنی هر دو استثاب جاری میشه، بقای زید در اتاق ولو در وجود واقعی با حیات زید تعاند و تنافی دارن، هر دو نمیتوانند واقعا محقق باشن، هم زید در هنگام سقوط سقف در اتاق باشد و هم زنده موده بوده باشد، ولی میگن منافات نداره که تعبد به هر دو شده باشه. بنابراین نتیجه بحث این هست، جایی که تصدب و عقلی یا تو تعارض نیست. خب نه اینکه تعارض هست که مقدم نمیشه، اصلا تعارض نیست. حالا اگر در جایی تعارض بود که عرض کردیم نکته عدم تعارض این هست که
اون یکی
اصلی
که داره
مستقیما
یه حکمی ثابت
میکنه
ثابت
میکنه،
یعنی اصل سببی مقدم
نمیشه، هر دو جاری میشه، اصل سببی جاری میشه و آثار خودش رو بار میکنه، اصل مسببی هم جاری میشه آثار خودش رو بار میکنه، هیچ کدومشون به هم دیگه کاری ندارن، مسبب به دو اصل مختلف، مسبب به واحد ندارن.
اگر
اثر شرعی داشته باشه، اما اگر شرطی که اثر شرعی داشته باشه، سبب که چون شرط جریان اصل در سبب اینه که خب اثر شرعی دیگه داشته باشه دیگه.
چطور میفهمید تعارض
برقرار کنه؟
یکی لازمه
شونه که این موضعه، لازمه عقلیه، بحث در این هست، تلازمه در عالم واقع، تلازمه در عالم تعبد رو نمیاره. این اصل نکته اصلی که اساس اصل تعدادی در اون استواره و استصاب عدم حجیت استصابات مثبته هست، اون این قاعده هست. دو شیئی که در عالم واقع با هم دیگه ملازمه داشته باشن لزوماً در عالم تعبد با هم دیگه ملازمه ندارن، لزوماً اینجور نیست.
نوشتم چون خیلی وقتا اثر، یعنی یه کدومش اثر شرعی داره، اون الان تو ذهنم میاد که خب این چجوری درست میشه.
اون یه نکته دیگه است. بله خیلی، یک شرط دیگه ای همیشه در استصابات هست که باید اثر رو داشته باشه. فرض اینه که اگر از جهت داشتن اثر این دوتا استصاب مشکلی نداشته باشن، خب هر دو جاری میشه. اما اگر در یه جایی صدفتاً تعارض کردن، تسبب عقلی مانع تعارض نشد، کجا؟ در جایی که میگن ملازمه عقلی با ملازمه در ملازمه واقعی لازمش این نیست که در عالم تعبد هم ملازمه داشته باشن، این در معمول موارده، ولی گاهی اوقات شدت ملازمه به حدیست که نمیشه این دو طرف هم تفکیک کرد. میگن متضایفین، ابوت و بنوت، ولو عقلا متضایف هستن، ولی اگر گفتید زید پدر امر است تعبدن، این یعنی این که امرم پسر زید است تعبدن.
موارد
نور پیدا میکنه به دلیل به دلیل شدت ملازمه‌ای که وجود داره، ملازمه از عالم واقع به عالم تعبد هم سرایت میکنه. حالا به این تعبیر بفرمایید شدت ملازمه، یه تعبیر دیگه گاهی اوقات میگن گاهی اوقات واسطه خفیه، نمیدونم. همه این بیاناتی که در بحث اصل مثبت وجود داره، حالا بیان مرحوم آخوند در مورد شدت ملازمه یا بیان مرحوم شیخ در مورد کفار باست، این همه به یه جا برمیگرده. نتیجه این بحثا این میشه که اصل سببی، حالا تطبیقش رو تو مانحنفی عرض بکنم، اگر بحث ملازمه رو در نظر بگیریم، بگیم که ملازمه فقط در عالم واقع نیست، ملازمه مال ام از واقع و ظاهره، معنیش اینه همچنان که بین وجود واقعی زید در اتاق و وجود و مرگ او در عالم واقع ملازمه هست، در عالم ظاهر هم ملازمه عرف میفهمه. اگر همچون مطلعی وجود داره، این مثال اینجور نیست، اگر مطلب چنین باشه معناش این هست که همچنان که دلیل دال بر تعبد به بقای زید در اتاق، خود همین دلیل دلیل هست بر تعبد به مرگ زید. خب وقتی دلیل داشتیم بر تعبد به مرگ زید، خب آثار شرعی مرگ زید رو هم بار میکنیم. این تقریبی هست که من هم آخوند دارم. اما تقریر مرحوم شیخ در اینجور موارد این هست که گاهی اوقات اون اثری که بر لازم بار میشه به دلیل خفاء واسطه، اثر ملزوم هم شمرده میشه. یعنی چی؟ یعنی فرض میکنیم که گفتن که اگر زید مرد اموالش رو تقسیم کنید. تقسیم اموال موضوعش چیه؟ مرگ زید. و موضوعش بقای زید در اتاق نیست. اگر حالا این واسطه که مرگ زید باشه، این خفیف باشه در جایی، حالا این مثال اینجور نیست باز، ولی اگه فرض کردیم تو این مثال خفیف بود، یعنی تقسیم میراث، انتقال مال به ورثه مستقیما اثر بقای زید فی الاتاق شمرده بشه. اون معناش اینه که اصلی که میگه بگو زید در اتاق است، پس نه پس مرده است دیگه نمیگه، پس ارثش باید تقسیم بشه، پس مرده دیگه نمیگه. اون تیر قبلی تقریبا مرحوم آخوند این بود که میگه پس مرده است. از حالا که تعبد دارید به بقای زید در اتاق، تعبد دارید به این که پس مرده است، پس حالا که مرده است ارثش تقسیم کنید. ولی این نه، میگه پس مرده رو نمیگه اصلا، اون پس مرده رو میذاره کنار، میگه آثار عرفیه، آثاری که به نظر عرف بقای زید در اتاق را دارد رو بار کن. یکی از اون آثار به نظر عرف تقسیم میراثشه، تقسیم اموالشه.
اینجا عرف اصلا اعتراف به تسامح هم نداره، یعنی بهش بخوای توضیح بدی اینجا واسطه حتی امکان برای همچین حالتی باشه.
حالا اونش میگه نه
تنها و تنها.
حالا اون بحثاش رو فعلا به صورت اصل موضوع بپذیرید که مسامحات عرف حجت هست و اون جایی که نظر عرف حجته، این اون بحث سر جای خودشه که مسامحات عرف در کجا، اون جایی که نظر عرف معتبره. حالا هر جور شما ممکنه یه شخص بگی مسامحات عرف هم حجته، اون باشه. من الان به عنوان بیان بحث اینکه عرف در چه محدوده حجت هست و حجت نیست نیستم، اون رو با اصلا عقل مفروض میپذیریم که نظر عرف در جایی هست حجته، واسطه خفی رو عرف واسطه رو خفی میبینه، یا ملازمه رو مال عام از واقع و ظاهر میبینه، بر در نتیجه دلیل تعبد در ملزوم رو دلیل تعبد بر لازم و به نتیجه ترتیب آثار میبینه. خب اینا اگر چنین باشه نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اصل سزایی با اصل مستدعی تعارض دارن، تعارض بدوی. وقتی تعارض بدوی داشتند، به نظر میرسه حالا که تعارض دارن، نکته تقدیم که اصل رو در سبب جاری میکنن نه در مسبب، اینجا میاد. نکته تقدیم این نبود تسبب شرعیه، شرعیت تسبب سبب میشد که مسبب به تعارض واحد بشه. اصل جاری در سبب به مسبب هم کار داشته باشه. اصل در سبب میگه من هستم، اصل در مسبب میگه من نیستم، دو با هم دیگه درگیر هستن، عرف میگه اون سبب رو جاری کن، مسبب رو جاری نکن. اما اگر تسبب عقلی باشه معمولا هدف درگیری ندارن، ولی درگیری اگه داشتن، ولی به جهت اون نکاتی که عرض کردم، به دلیل ملازمه‌ای که مال اهم از واقع و ظاهر هست، خفای واسطه، به هر بیانی از بیاناتی که دعوا رو از سبب به مسبب هم کشوندید، اینو بگید دلیل دعوا دارم، درگیری دارم. وقتی درگیری داشتن به نظر میرسه که عرف نکته تقدیم که تقدم رتبی هست، فرقی نداره که تسبب شرعی باشه عقلی باشه، یا نکته ای که شاید صد میفهمیم که عرف به مسامحه عرفیه ناقض رو از مقام ثبوت به مقام اثبات سرایت میده، اونم همینه. اگر به اصطلاح در مقام ثبوت این اصل اون اصل رو نقض میکنه، در مقام اثبات هم دلیل دال بر یکی دیگری رو نقض میکنه، شاید که اینا درگیری پیدا کنن، این دلیل دال بر سبب ناقض دلیل دال بر مسبب هست.
یعنی اینجوری
که میگیم عرفاً میگیم واقعا اینجور نیست که نه ملازم عقلیه، یعنی همچنان که نه مجرد این که بین طهارت سبب و مسبب ملازمه عقلیه وجود داره، ملازمه در عالم تعبد رو نمیاره. ولی حالا اگه در یه جایی به دلیل شدت اتصال علت و معلول، شدت اتصالش به گونه‌ای بود که عرفاً میگفتن به طور کلی نمیشه زد. بحث ما اینه اصل سببی و اصل مسببی نوعاً اصلاً جایی که تسبب عقلی تعارض ندارن، ولی اگر جایی تعارض داشتن اصل سببی و اصل مسببی مقدمه. بحث اینه اگر تعارض داشتند مقدمه. خب
حالا تو مانند
حالا اجازه بدید من مانند و فیه رو تصویر میکنم.
روز میخوام توی اونجایی که فرمودید اگر نوعا اینجوریست اما اگر تعارض دید باید اصل سببی و مسببی مقدمه. اینجا نتیجه شما اینه که توی مسببی ها اثر استثاب بار نکنید.
نه دیگه، در جایی که تسبب عقلی باشه و ملازمه مال اهم از ظاهر و واقع باشه همینطوره. خب حالا اجازه بدید تو مانحنفی بذاریم تطبیق کنیم. مانحنفی یه نکاتی داره که این نکات بحث عرض کردم، بحث مانحنفی همون بحثی هست که تعارض استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی، اون بحث معروف. این مصداقی از مصادیق همون بحث هست که قبلا تطبیقش هم عرض کردم که استصحاب تخییر در واقع استصحاب این قضیه تعلیقی است. لو اختار هذا الدلیل لکان حجتا، در مورد هر دلیلی که دست می‌ذاریم میگیم در زمان اول اگه این دلیل رو اختیار می‌کردید حجت بود دیگه، حالا اختیار نکردید نکردید، ولی اگه می‌کردید حجت بود. زمان دوم هم اگر اون دلیل دوم اختیار کنید ما می‌خوام بگیم حجته، استصحاب تعلیقیه. این رو میخوایم ما معارضه قرار بدیم با استصحاب عدم حجیت دلیل اختیار نشده، که همون استصحاب تعارض استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزیه.
عدم حجیت دلیل اختیار نشده در واقعه اول.
آره دیگه، خبری که در واقعه اول اختیار نکردیم در واقعه دوم هم هنوز حجت نیست، بقا عدم حجیتش. استصحاب تخییر همون استصحاب قضیه تعلیقیه است دیگه، معنای تخییر خودش قضیه تعلیقی است. تخییر یعنی اگه اختیار کنی حجت میشه.
اینجا قبل از اینکه شما این تخییر رو در مانحنفی پیش بگید، ما این رو در مقابله شیخ بگیم که اینکه شما میگید که اگر بخواد اصل سببی مقدم متقی مقدم بشه دو لازم میاد و محال لازم میاد،
بله،
و میخواد یک استدلال عقلی برید در مقابل این نظر، خب ما میگیم هم این لازمه که منا تلازمه در ظاهر تلازمه در ظاهر نیست، بنابراین نهایتش اینه که ممکنه شما بگید در ظاهر خلاف ظاهره که وقتی شارع ما رو متعرض میکنه در اصل در سبب بخواد اصل در مسبب رو مورد نظرش نباشه، ولی نهایتش اینه که خلاف ظاهره، ولی دیگه مشکل عقلی پیش نمیاد. نهایتش چون بس اینه که لازم اگر عالمه واقع بود، بله مشکل عقلی پیش میومد که مثلا شما بگید نجاست صبح متوقف بر عدم طهارت ماه، اگر عدم طهارت ماه هم بخواد متوقف بر نجاست صبح باشه میشه دور و مخالف، ولی در عالم تعبدی این مطرح نیست.
خوب اگر بخواید برخلاف دوری که ما میخواییم بگیم، یعنی شما باید همین بیانی که مرحوم آخوند داره دیگه، ایشون میفرماید یا علکی باید دست از استصحاب در سبب بردارید بلا وجه او به وجه دائر. بیان شما میگید موافق ظاهر هست، ولی خب ما ممکنه به ظاهر عمل نکنیم، ممکنه به ظاهر عمل نکنیم، یعنی بلا وجه دیگه.
چرا نه؟ به
وجه
این که مقابلش اون
مقابلش اونه اون دوره مقابلش اونش دوره اون همون دیگه. اگر بخواید به جهتی که اون میخواید جاری کنید تو این جایی نکنید دور، همون بیانی که من آخون دارم دیگه. یه موقعی شما همین جوری میگید خب ظاهر که قطعی نیست، که ظاهر که قطعی نیست، ازش رفعیت میکنیم در سبب، خب این دور نیست، ولی رفعیت از اصالت ظهور بلا وجه هست. اگر نه میگید چون میخواییم تو اون جاری کنیم پس بنابراین تو این جاری نمی کنیم، این باشه دوره.
چون
دوره اشکال عقلی داره اصلا، اشکال عقلی دوره، یعنی نه مشکل واقعی داره. فرض این هست که میگید اصالت ظهور، چرا از اصالت ظهور رفعیت میکنید؟ چون دلیل معارض وجود داره. خب دلیل معارض متوقف است با این موضوع داشتنشه، این عقلیه دیگه، از این مرحله بعد عقلیه. اجرای اصل، اجرای هر قانون متوقف بر وجود موضوعش، اینو عقلیه. و فرض این هست که موضوع استصحاب مسببی متوقف است با اینکه استصحاب سببی جاری نشود. اگر فرض اینه که چرا از ظاهر رفعیت میکنید؟ چرا از ظاهر رفعیت میخواید بکنید؟ معارضه، اگر معارضه نمیشه همون بحث همینه، چون معارضش وجود داره. معارض بله، محال عقلیمش پیش میاد. محال عقلیم اینه که اصل میخواد قاعده میخواد حکمش رو ثابت کنه، نمیشه که. یعنی یک قانون هنوز یک به اصطلاح قضیه یک حکم به موضوع خودش رو بخواد ثابت کنه، نسبت به این اثر، نسبت به این اثر هم، نسبت به این اثر دور، عدم جریان استصحاب در سبب نسبت به این اثر دوری، دوریه دیگه، دوریه محاله دیگه، محاله، محاله دیگه، دوریه دوریه دیگه، نمیشه دوریه. بس نسبت به آثار دیگه کار نداریم، محل تعارض اینجاست. یعنی شما
الان ببخشید، یعنی الان اینجوری شد، یا اینه که شما اصل سببی رو جاری می‌کنی، اصل مسببی رو جاری نمی‌کنی، نهایتاً میگی این لباس پاشه به خاطر طهارت ما، یا اینه که اصل مسببی رو
اگه اینو میگید، اگه
اصل سببی رو در آثار دیگه جاری می‌کنی و نهایتاً میگی این لباس نجسه،
اینو به چه خاطر نمی‌دونیم نیست. نه، اگر شما بگید که به دلیل اینکه اطلاق اصالت الطهاره رو که اقتضا میکنه در ما، که اقتضا میکنه طهارت در لباس هم جاری بشه، این اطلاق همینجوری دست ازش بکشی، همینجوری بدون وجه دست بکشی، خب بدون وجه دیگه معنا نداره. یا نه، چون در اون جاری شده، جریان در اون مانع جریان اینه، مانع شدنه جریان استصحاب در اصل مسببی نسبت به این اثر خاص دوریه. مقدمات بحث اگر تمام باشه مطلب تمامه، اثر اشکال در مقدمات بغضیه، و الا اون مبانی بحث رو اگر کسی اشکال نکنه، و برعکس اینجور نیست. اون نکته که مرحوم آخوند داره، مرحوم شیخ داره، که فردیت یک فرد اگر منجز باشه و فردیت فرد دیگر نسبت به همون عام یا به عام دیگه متوقف باشه بر عدم فردیت فرد اول، فرد معلق رو بعد از فردیت انداخت، فرد اول رو فرد ندونست، و الا همین یا تخصیص بلاوجه پیش میاد یا تخصیص بلاوجه دائر. این مطالب مرحوم آخون از چیزی خیلی رند و پوسکنده است، ولی اون اصل مطلبش گیر داره. اون چیز میگفتش که در مورد یکی از علما، یک کسی میگفتش که اول راه رو کج میره، بعد دقت میکنه که مطلب کج خودش. این اشکالی که به فرمایش مرحوم آخوند هست برای ادامه بحث نیست، اشکال سر اصل مطلب است که آیا یقین مراد عام از یقین ظاهری و واقعیه، نمیدونم لا تنقض الیقین بالشک، این اشکال کردن، گفتن لا تنقض الیقین بالشک، که شما میگید ما به شد جد شک یقین رو نقض نمی کنیم، به جهت دلیل نقض می کنیم. خب اگه اینجور باشه شما به جهت شک نقض نکنید، و بگید خاطر خواهش مؤمن، به خاطر خواهش مؤمن حالت سابقه رو مرتفع بدونید، این لا تنقض الیقین به شک نمیاد، قطعا میاد لا تنقض الیقین به شک، نه این که به وسیله شک، به دایی شک، نه، این هر جایی که شک بود یقین صادق رو در مورد شک باید معنا کرد، والا به هر انگیزه ای میخواد باشه، انگیزش چی باشه، انگیزه دخالت نداره، این باب معنای انگیزه و دایی و علت پای نقض نیست. یعنی در جایی که شک هست شما یقین سابق رو نباید نقض کنید،
امثال اینا. این اشکالات رو مطرح کردند و درست این اشکالات. خب دوباره حالا هر جور میخواید شما بارو الفاظ بگیرید، یعنی نقض شما استعانت بگیرید، هر جور حالا ظرفیت بگیرید، مفاد نهاییش این هست که جایی که شک دارید نباید یقین سابق از کار بیفته، حالا یا به جهت خود اون شک یا به جهت خواهش یک نفر امثال اینها.
اگر اینجا اثبات بشه که اشکال نداره بشه در ذهب بشه مثلا دلیل باشه،
حالا اونجا هم بحث این هست که نه جایی که دلیل هست اونجا میخوام بگن که در واقع انصراف داره، اون یه بحث دیگه هست، بحث تقدیم اماره بر استصحاب یه نکته هست، بحث تقدیم اصل مثلا استصحاب سببی بر استصحاب مسببی یه نکته دیگه هست، اونا این نکات دیگه ای داره، گاهی دوتا با هم دیگه خلط شده. من حالا یه موقعی اون انصراف در موردش میشه ادعا کرد و جا هم داره انصراف، ولی اینجا انصراف وجه خود چیز نداره بمانم. خب ببینید تطبیق در اصل بحث، یه کلامی بحث مفصلی در اصول مطرح هست به نام جعل و مجعول. جعل مفاد یک قضیه شرطی است، مثلا من کان مستطیعا وجب علیه الحج، قبل از تحقق شخص مستطیع من کان مستطیعا وجب علیه الحج جعل می شود و اعتبار می شود. بعد از این که اون شخص مستطیع خارجا تحقق پیدا کرد اون وجوب فعلی میشه. بحث این هست که این وجوب فعلی میشه چی میشه و رابطه اون جعل به مثابه اعتبار قضیه شرطیه تعلیقیه با فعلیت جزا عند تحقق شرط چیه؟ دوباره چه اتفاق میفته؟ خیلی مبانی مختلفی هست، بحثای مختلفی هست، خیلی بحث دقیق و ظریفی هم هست، جز معضلات و مشکلات بحثای اصولیه. من حالا وارد اون ریزکاری های بحث نمیشم، ولی قول صحیح این هست که مجعول عین جعل است حقیقتا. مجعول و جعل حقیقتا یکی هستن، اعتبارا مختلفن، و الا به نفس تحقق جعل خود اون اعتبار قضیه شرطیه اعتبار تحقق جزا عند تحقق شرط رو هم حد داره، چیز دیگه نیست، یعنی به دنبال رفتن یکی هست. در عالم واقع جعل و مجعول یکی هستند نه متعددن.
بعضی هم میگن مجعولش همون موقعی که استطاعت میاد میاد،
بله همون موقع میاد، همون موقع میاد، ولی بحث این هست که طور میشه که این جعل از قدیم هست ولی مجعولش بعدا میاد. حالا اینا بحثایی هست، من نمیخوام الان اصلا
وارد بشم. همون
عملیه جعل، عملیه جعل نه ها، عملیه جعل به عنوان کاری که در یک زمان، کاری که در یک زمان خاص تحقق پیدا کرده. نه، جعل دو معنا داره، یکی عملیه جعل به عنوان فعلی از افعالی که از مولا سر زده، یه موقع عملیه جعل به عنوان یک اعتبار تعلیقی. حالا اوناش بمونه، اینا چیزایی داره، من الان نمیخوام وارد اون بحث، اون بحث خودش حتی در جلسه بحث داره. نتیجه عملیه جعل یک تحقق یک امر اعتباری در وعای اعتبار، در وعای اعتبار امور اعتباری یک نوع تحققی دارن در وعای خاص خودشون. این قضیه تعلیقیه در وعای اعتبار یک تحققی داره،
این تحقق با تحقق جزا عند تحقق شرط عین همان هستن، یکی هست در رعای اعتبار. این حالا توضیحش مبتنی به این است که شما اعتبار رو معنا کنید و حقیقت احکام رو معنا کنید. خیلی بحثای جدی اینجا داره، حتی اقل 17 جلسه توضیح میخواد برای مبانی و چیزهای دیگه ای که اینجا وجود داره. یه موقع آقای شهیدی توی محسس برایت الله به اصطلاح احسای مختلفی در مورد جهل و مجعول رو عنوان یک سرفت مستقل عنوان میکردند و بحث میکردند. ما تو کلاس راهنمایی که تو محسس برایت الله یه موقعی داشتیم مفصلی بحثش رو بحث میکردیم. حالا خارج از مدار بحث امروز ما، من حالا نتیجه بحث رو فقط میخوام بگم. اگر یه موقعی بحث متوقف شد به این بحث، این بحث رو هم تر میکنم. بحث من اینه، نکته توجه نکته بفرمایید. مجعول در عالم اعتبار و جعل به معنای قضیه تعلیقیه اعتباریه حقیقتاً ولو یکی هستند، ولی عرفاً مجعول معلول جهل است. یعنی عرف میگه وقتی شما همچه قضیه ای رو محقق کردید، قضیه شرطیه رو ایجاد کردید، با ایجاد این قضیه شرطیه خب شرطش رو تحقق کرد، جرمش هم تحقق پیدا میکنه دیگه. اگر خوب دقت بشه اینها حقیقتاً یکی هستن، ولی عرفاً مجعول معلول شرط هست و در رتبه متأخر است از شرط. بنابراین نتیجه بحث این میشه که نکته تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی که علیت و معلولیت در نظر عرف، تقدم رتبی در نظر عرف، اون نکته اینجا میاد. چون اون نکته سر این بود که عرف اون چیزی که در رتبه متقدم هست، اصل جاری در رتبه متقدم رو بر اصل جاری در رتبه متأخر مقدم میکنه. حالا در جایی که واقعا این دوتا در یک رتبن، واقعا یه چیز هست، نه یه دیگر هست، یه چیز هست، ولی عرفن یکیشو معلول دیگری میبیند، اون نکته عقلی که نبود. اون نکته این بود که نظر عرف در اون اصل جاری در رتبه متقدمه، نظر عرف بر تقدیم اصل جاری در رتبه متقدم بر اصل جاری در رتبه متأخر هست. تشخیص اینکه کدوم رتبه متقدمه کدوم رتبه متأخره اونم به عرف هست. و در ما نحنفی
یعنی بیان دیگه ای هست،
نه
تصدیق
اون قضیه این هست که علت رو بر معلول مقدم می‌دارند، اصل جاری در علت رو. ما می‌خوایم بگیم علیت و معلولیت اگر در عالم واقع هم نباشه، علیت و معلولیت عرف علت خیال کنه، همون مقدار هم کافیه. یعنی مانحرفی، آها مانحرفی اینجور میشه. ببینید قضیه ما از کجا، این آقایون میگن که اگر حالا این بشه باشه فردا من این رو توضیحش رو بدم، این رو داشته باشید تا
در مورد این بحث.
آقای خویی اینجا حالا اینم یک چیزی اینجا مطرح کردن، اون رو هم من فردا اشاره اجمالی بهش بکنم. آقای خویی همیشه یک معارضه‌ای بین استفهام جعل و استفهام مجعول و استفهام عدم جعل قائل هست، در شبهات حکمیه قائل هستن و به همین جهت استفهامی رو مؤخر میدونن. و حالا فردا به این بحثم یه اشاره کنم، حالا که اینجا اومدیم و صلی الله علی سیدنا و علی و آله و
از طرف این بحث جهل و مجهول تو کجا هست بیشتر؟
من ذهنیت از جهل و مجهول یکی بیشتر همین بحث این که اتصال شعال این کنه داری کنه من هست کلام من مهمی که بحث خیلی مهمیه، خیلی بحث مهمیه. جهل و مجهول یکی از مراحلش نحوی انحلال احکامه. جهل و مجهول نکات مختلفی داره، من نکاتش باید از هم تفکیک بشه. شدیدی تو بحثی که میکردم به نظرم بعضی نکات تو همدیگه جدا نشده بود و اگر جدا بشه بحثا میازه میگوشن
حاج آقا جایی
بحث
نکردم؟
من
رو خود با
ندیدم
بحث نکردم
من
خود با
ندیدم بعدی 499 اضافه شما رو میگیدیم
یه بار دیگه بگوشیم با زهیرم برگیری شدی آقا علیه
برگیری شدی
به سمن علا به سمن
برعلایی ببینم اجازه دارید بله به کوزه بچه
آیا از داریم
بده
بیر
چارتن علا ایسی موسیقی پس کار کنیم و قطعه از داری نزل نزگر برگیری شده بعد هم باید شما تحصیل کنیم نزل نه بخواه 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 بخواه
فلانی چون امتحان میگرفت آیا علایی یا لطره مباشر بریم آیا علایی با این کتاب
چه
گرده ایم
خون
دیگه این هم
هم زلن دارم
خوندی بارا هم نه خوندی یه دو
آیا
علایی من
برای
امتحان
من دیگه
نه فقط
ابزار
خارج درست خوندن داره امتحان با برده یه بار دم خونده باشه دیدم ابزارهایی
که میزدم هم یه بار خونده باشی یاد درست باشه نه اصلا شما کامپیوتر نیستی که اینجا هارد باشه 300 دیگه